هایی که ما همیشه میبینیم هیئت های بانوان، هیئت های ویژه ای که بانوان عراقی، شیرزنان عراقی راه میاندازن همیشه توی این ایام و شب شهادت حضرت عقیلت العرب سلام الله علیها، واقعا دیدنی است و انشاءالله روزی دان بشه همطور شما به زودی زود.
بخواستی از آقا
عرض
ما
کرده
شعر رو
بودم که
میشنویم.
خواهش میکنم با این بیت هم از تضمین جناب لسان الغیب حافظ شیرازی شروع کردم، انشاءالله روح ایشون هم در ثواب این ابیات شریک و سهیم باشه. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که سر بسپارند چاره نیست. دعوت گرفته یار و نوشته من الغریب، وقت سفر رسیده ببین حریا حبیب. مردی هنوز چشم به راه جواب ماست، یک کربلا مقابل هر انتخاب ماست. تصمیم هر در اول هنگام روشن است، تکلیف کربلا و امان نامه روشن است. در چای روز عکس رخ یار دیده ایم، در اربعین طلیعه دیدار دیده ایم. در راه جابر این همه عمار و میثم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. عصر دهم که گفته که پایان ماجراست، در اربعین ببین که چه هنگامه ای به پاست. بنگر که در مساف شب و نور حاضری، یا چون مترسکان فقط از دور ناظری. در دل اگر که گندم ری کشته ای نیا، خود را به پای درهم اگر کشته ای نیا. بی درد مرد حادثه اهل نبرد نیست، بی درد هر که هست به مولا که مرد نیست. نورش نصیب قلب منافق نمی شود، دل بسته مقام که عاشق نمی شود. جای نشستن است مگر زیر نام تو، بی رگ چگونه دم بزنم از قیام تو. این دست ها چوب علم را گرفتند، بیشک چنین گلوی ستم را گرفتند. اینجا به پای عشق قدم میزنیم و بس، از نظر سر به پای تو دم میزنیم و بس. پرچم به دوش و بر لب من نام زینب است، حجش قبول هر که در احرام زینب است.
بسیار عالی.
حجش قبول هر که در احرام زینب است.
آقا خیلی خیلی سپاسگزارم، متشکرم که برای ما شعر خواندین. براتون آرزوی تندرستی میکنم، امیدوارم که سفر پربار معنوی در پیش داشته باشین و به تندرستی برگردین. خدا نگهدار شما باشه.
ان شاء الله. باش میکنم. خدا نگهدار. یا علی.
عشق برآمد از درم، دست نهاد بر سرم. دید مرا که بی تو هم، گفت مرا بای تو. عشق برآمد از درم، دست نهاد بر سرم. دید مرا که بی تو هم، گفت مرا بای تو. سنگ شکاف می کند در هوس لقای تو، جان پر و بال می زند در طرب هوای تو. سنگ شکاف می کند در هوس لقای تو، جان پر و بال می زند در طرب هوای تو، در طرب هوای تو. عشق در آمد از درم، دست نهاد بر سرم. مرا که بی تو هم، گفت مرا بای تو. عشق را آمد از درم، دست نهاد بر سرم. دید مرا که بی تو هم، گفت مرا بای تو. آتش آب می شود، عقل خراب می شود، دشمن خواب می شود دیده من برای تو. آتش آب می شود، عقل خراب می شود، دشمن خواب می شود دیده من برای تو، دیده من برای تو. عشق در آمد از درم، دست نهاد بر سرم، دید مرا که بی تو هم، گفت مرا آی تو. عشق در آمد از درم، دست نهاد بر سرم، دید مرا که بی تو هم، گفت مرا آی تو. جامعه سب می درد، عبز خیش می رود، مردم و سنگ می خورد، عشق چو اشتهای تو. جامعه صبر می درد، عبز خیش می رود، مردم و سنگ می خورد، عشق چو اشتهای تو. عشق چو اشتهای تو، عشق در آمد از درم.
هوای تو، اجرای گروه رادها با نغمه مرتضی یگانه راد و شعر مولانا. از جایزه جلال آل احمد در گفتگوهای پیشین بسیار با شما سخن گفتم، با دبیر علمی این جایزه خیلی خیلی صحبت کردیم، از حواشی‌ها سخن گفتیم. خب برگزیدگان معرفی شدن، در ادامه معرفی نامزدها و سعی میکنیم کم کم در برنامه‌های پیش روی ققنوس به سراغ برگزیدگان بریم، باشون در مورد آثارشون صحبت کنیم. امشب و امروز به سراغ بخش مستندنگاری خواهیم رفت و به کتابی رو پیش کشیدیم با نام نقاشی قهوه خانه، روایتی 1000 صفحه‌ای با گستره مخاطبان بسیار. کتاب نقاشی قهوه خانه اثر محسن کاظمی که در 12 دوره جایزه ادبی جلال احمد به عنوان برگزیده بخش مستندنگاری هم معرفی شد. درود بر شما جناب آقای کاظمی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام و درود به شما، ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردید تا دقیقی در خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقا کتاب نقاشی قهوه خانه نوشته شماست و گردآوری مجموعه خاطرات هست، کمی این کتاب رو برامون معرفی میکنید؟ از اون ایده اولیه بعد چه اتفاقی افتاد؟
عرض کنم که این صرفا فقط خاطرات کاظم دارابی نیست،
بله،
بلکه یک پژوهش جامعی است درباره یک رویدادی که در 26 شهریور 1371 در برلین آلمان رخ میده. در اونجا در رستورانی به نام میکونوس 3 مرد وارد یک رستوران میشن و 9 نفری رو که در یک اتاقی از اون رستوران مشغول مهمانی خودشون بودن رو به رگبار میبندن و از اون مجموعه 9 نفر 4 نفر به عبارتی در جا کشته میشن و این 4 نفر به عبارتی بیشترشون از اعضای حزب دموکرات کردستان بودن. این اتفاق باعث میشه که پای یک ایرانی پای کار کشیده بشه، وسط کشیده بشه به نام کاظم دارابی. این بنده خدا بعد از یک سال و نیم دادگاهی که براش برگزار میشه به همراه 3 متهم دیگه که اونها عمدتاً عرب لبنانی بودند به زندان ابد محکوم میشه. ابد هم اونجا برای خودش تعریفی داره، ابد ایشون هم به این شکل ادامه پیدا میکنه که تبدیل میشه به 15 سال و چند ماه که بعداً طبق یک اصلی به نام 456 ای از کشور آلمان باید که اخراج بشه، آزاد میشه و بعد از 15 سال و 2 ماه ایشون از اونجا اخراج میشه. این فقط صرفاً به عبارتی بازداشت یک ایرانی نبود، بلکه دولت‌های غربی با کمک اپوزیسیونی که خارج نشین هستن سعی میکنن که کلن پای حاکمیت ایران رو به این واقعه باز کنن و این اتهام رو روانه کنن به سوی مقامات ایرانی و به خاطر همینم این اتفاق بزرگترین رویداد خارجی یا به عبارتی میشه گفت که بزرگترین مسئله روابط بین الملل ما پس از پیروزی انقلابه، از هر واقعی بزرگتره. چرا که وقتی که حکم صادر میشه پای به عبارتی مقامات ایرانی رو هم وسط میکشن و برای بسیاری از اونها قرار تعقیب صادر میکنه و ارتباط ایران با تمام با 16 کشور اروپایی قطع میشه. 16 کشور اروپایی سفراشون از ایران فرا میخونن و ایران هم کار متقابل انجام میده و این واقعی یکی از بزرگترین اتفاقاتی بوده که شکل میگیره و ایران 25 سال درباره این موضوع تقریبا منفعل بود و بهش هیچ پرداختی نداشت. هرچه روایت بود و هرچه پژوهش و مستند و مکتوباتی بود در دنیای غرب بود و از سوی اپوزیسیون که منتشر شده بود و در ایران هیچ فعالیتی و هیچ کار قلمی درباره این موضوع صورت نگرفته بود که من با کمک آقای دارابی تونستیم این کار رو انجام بدیم و من خاطراتشون رو ضبط کردم و پیرامون خاطراتشون تحقیق بسیار انجام دادم که این پژوهش حدود 11 سال طول کشید تا منجر به تولید همچین اثری شد.
بسیار خوب. ما این ماجرا رو تقریبا فکر می‌کنم ماجرای کتاب رو 6 7 سال پیش داشتیم، درست دارم میگم؟
سال منظورتون انتشار 12
دوره؟ بله دیگه 12 دوره شما برگزیده شدید. امسال ما 18
98
همون بله دیگه تقریبا میشه بله 8 سال پیش. خیلی خوب، تو بخش مستندنگاری.
بله
الان که 18 دوره رو پیش رو داریم و نامزدها معرفی شدند و فکر میکنم 17 سه چهار روز دیگه قرار هست که آیین پایانی هم برگزار بشه.
امید خدا.
موقع جایزه رو بردید که سکه بود یا نه؟
خیر نه
سکه نبود. خب یه دوره میدونید که جایزه جلال 100 سکه بود دیگه.
بله من خودم یه زمانی که اون جایزه جلال 100 سکه بود خودم از به عبارتی اعضای هیئت علمی جایزه بودم.
بسیار. دوره چندم؟
دوره نهم.
نهم. بسیار عالی. برگردیم به سراغ ساختار کتاب، چطوریه یا روشتون رو بگین در گردآوری و تحلیل و بعد به ساختار کتاب برسیم.
عرض کنن که ساختار کتاب اساسش و اسلوبش تاریخ شفاهیه، یعنی گفتار و خاطرات سوژه یا راوی ما آقای کاظم دارابی نقطه کانونی به عبارت این پژوهش است، ولی پیرامون اون از
چند ساله بودن موقع گفتگوها؟
آقای دارابی؟
بله
آقای دارابی والا اون زمان ایشون متولد 1330 هستن.
بله.
و اون زمان نمیدونم حالا 60
خورده‌ای بودن دیگه. خب
بله
یعنی میخوام بگم که خاطراتو قشنگ احضار میکردن تو ذهنشون دیگه کاملا.
بله ایشون ذهن پویایی داشتن و تمام ببخشید ایشون متولد 1338 بودن، من اشتباه کردم.
خب.
10 سال از من بزرگتر بودن. بله. من متولد 48 هم، ایشون 38 بودن و خب چون تازه هم از زندان آزاد شده بود اومده بود ایران، یعنی من گفتگو رو سال 1386 با ایشون به عبارتی دستم، ولی از 87 آغازش کردم دیگه.
بسیار.
و خب تازه از زندان آزاد شده بود، تمام مسائل توی یادشون بود و ما تونستیم که در فاصله یک سال همه خاطرات رو ضبط بکنیم و بعد از اون کار پژوهش من بود که خیلی طولانی شد. ما غالب حدود 5000 سند به زبان آلمانی رو فقط ترجمه کردیم، 400 صفحه حکم رو ترجمه کردیم، یعنی این واقعه 400 صفحه حکم صادره داره، یک سال و نیم طول میکشه تا این حکم تحریر بشه و نوشته بشه و ابلاغ بشه. این یکی از بزرگترین و طولانی ترین دادگاه های اروپا بوده که برگزار شده. به خاطر همینم خب پژوهش خیلی زمان برد، یعنی از شما حسابش بفرمایید که زبان آلمانی به خودی خود سخت، زبان حقوق خیلی قامزه، حالا این حقوق به زبان آلمانی باشه و ما میخوایم این رو به زبان فارسی برگردیم که خیلی به هر حال کار بزرگی بود و سخت و سترک.
بسیار خوب. روند کل پژوهش و بعد نوشتار و چاپ چقدر طول کشید؟
کتاب سال به عبارتی اردیبهشت 87 آغاز شد و در بهمن 1397 به پایان رسید و کتاب منتشر شد.
نزدیک 10 سال روند طول کشید.
11 سال حدود.
11 سال.
بله.
بسیار خوب. و جامعه مخصوصا حالا اون در واقع بخش روایت های اجتماعی سیاسی جامعه تحت تاثیر قرار گرفت وقتی که ماجرا رو این گونه دید، چون یه کلان روایتی وجود داره، اون چیزی که به قول شما حالا رسانه های اپوزیسیون معرفی میکنن، بعد یه روایت بزرگتری از سوی شما در این کتاب منتشر شد، کلا تغییر ایجاد کرد در تغییر اون کلان روایتی که وجود داشت.
ببینید تا زمان انتشار این کتاب روایت غالب در دست اپوزیسیون بود و از انتشار این کتاب کلن هر وقت دست اپوزیسیون خارج شد و روایت غالب روایتی شد که در نقاشی قهوه‌خانه موجوده، یعنی به تعبیر خودشون، به زعم خودشون این نتیجه که از این پس هر کسی بخواد درباره واقع مهم اطلاعی کسب بکنه بایستی که به این کتاب مراجعه بکنه.
بعد یه خورده وجه تسمیه کتاب رو هم میگید، نامش رو؟
راستش نام کتاب جز تعلیقات
این ماجراست،
ماجرا
افشا میشه یه بخشی از داستان.
من اگر باز بکنمش لذتش برای خواننده.
بسیار خوب، باشه، این یقینا حق شما به عنوان مؤلف هست. خیلی متشکرم که با من گفتگو کردید و براتون آرزوی تندرستی میکنم. امیدوارم که این نوری که به سمت واقع تاباندین همواره چراغ راه باشه برای کسایی که میخوان این واقعه رو تحلیل کنن، چون در تاریخ اجتماعی سیاسی معاصر ما واقعی مهمی بود، یه مقداری هم تعیین کرد نسبت ما رو با جهان. خوبه که نور بهش تابانده شد. متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
ممنون از شما. بدرود.
بدرود. خدا نگهدار. متشکرم که با من مهدی محمدیان در برنامه زنده ققنوس همراه هستیم. میدم ساعت 15:47 دقیقه است. بخش نو به نوی رو میخواییم تقدیمتون کنیم از امروز که آغاز میشه و تا کجا با ما همراه باشه این بخش ویژه. یکی از ایده های هوای تازه رادیو فرهنگ این است که سعی کنه ادبیات رو تبدیل کنه به گزاره‌ای برای سبک زندگی امروز. حالا این ادبیات میتونه ادبیات کهن ایران زمین باشه یا حتی ادبیات معاصر در معنی این 100 ساله اخیر. ادبیات امروز هم که اصلا وام گرفته از سبک زندگی امروز هم هست. به هر روی بخش پیش رو با نام شعری که زندگی است تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با اجرای آقای دکتر احسان الله شکراللهی، در این ترجیبند که ادبیات چگونه میتواند به دقیقه اکنون همراه باشد با زندگی ما. شعری که زندگی است.
به نام خدای خوبی ها، با سلامی چون دامان پاک کتاب، احسان الله شکراللهی هستم، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و در این نوبت از برنامه شعری که زندگی است ناب سروده ای از میر صدرالاسلام ترشیزی رو برای شما خواهم خوند. از این شاعر و خوشنویس کم شناخته اهل کاشمر خراسان یک دو بیتی درخشان به جا مونده که بسیار خوندنی و شنیدنیه. بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. رضای دوست میخواهی چنان باش که باری بر دل یاری نباشد. این نابسروده مفهوم عمیق و آرام بخشی در مورد ماهیت بهشت و نحوه زندگی در دنیا داره. اینکه بهشت در واقع نه مکانی فیزیکی بلکه بیشتر حالتیه که در اون هیچ آزاری وجود نداشته باشه، نه آزار روحی و نه جسمی. البته کسی را با کسی کاری نباشد در این شعر به اون معنا نیست که مردم نسبت به هم بی تفاوت باشند، بلکه منظور اینه که هیچ کس در کار و زندگی دیگری دخالت ناروا نکنه، قضاوت بیجا نکنه و دلیلی برای دلخوری و کدورت به وجود نیاره. به عبارت دیگه بهشت همون آرامش خاطر از نبود رنج و دخالت‌های مزاحمه. واژه دوست هم در بیت دوم این سروده هم میتونه به معنای خداوند یا معشوق ازلی باشه و هم به معنای دوست و هم نوع بشری. یعنی اگر میخوای رضایت و خوشنودی او رو به دست بیاری، باید طوری رفتار کنی که وجود تو سنگینی و بار اضافی بر دل هیچ انسانی نباشه. در حقیقت پیام این دو بیت دعوت به سبکباری، مدارا و بی‌توقعیه و نشون میده که بالاترین درجه خوشنودی و رضایتمندی در اینه که ما انسان‌ها مایه راحت دیگران باشیم، نه باعث رنج و زحمتشون. در مجموع شاعر در این دو بیتی کوتاه تعریفی اخلاقی و عرفانی از بهشت ارائه می‌کنه که مبتنی بر نفی رنج و آزار و زحمت و ایجاد آسودگی و راحته. بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. رضای دوست میخواهی چنان باش که باری بر دل یاری نباشد. ای کاش همه این گونه باشیم که شعر با شکوه فارسی منادی اونه، شعری که زندگی است.
در برنامه که شعری که زندگی است دو خط رو پی میگیریم. توضیح بر این هست که از این پس میخواییم با این برنامه که در ققنوس همراه باشیم. یک، به سراغ شاعرانی میریم که کمتر نامشون شنیده شده و کمتر شعرهاشون خوانده شده. دو، از میان آن شاعران نسبتاً گمنام به سراغ شعرهایی از این شاعران خواهیم رفت که بشه اونها رو تفسیر و تأویلی به دقیقه اکنون و برای زندگی امروزمون کرد. بنابراین روی این دو محور در برنامه که شعری که زندگی است با شما خواهیم بود. نام رو هم که میدونید دیگه، از یکی از شعرهای زیبای بامداد شاعر به وام گرفتیم. متشکرم که با ما در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ همراه بودید. با شما از ادبیات گفتیم، از شعر و داستان و از نوشتن به روایت هایی که این روزها با نام ناداستان خیلی مطرح میشن. گاهی بهشون مستند روایی گفته میشه، گاهی هم به نام ناداستان در یک زیرمجموعه کلی قرار میگیرن. این گفتگوی پایانی در همین فضا تقدیمتون شد که امیدوارم مقبول طبع صاحب نظر شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. برخی نغمه ها و نواهایی هم که شنیدید از مجموعه موسیقی ایرانی براتون انتخاب کردیم تا در نهایت در یک شمایل نیکو تقدیم طبع صاحب نظر شما کنیم، یادی هم کنیم همینجا از دوستان خوبمون در برنامه زنده نیستان که تخصصی ترین برنامه موسیقایی در شبکه رادیویی فرهنگ هست که هر شب با شما از جهان موسیقی سخن ساز میکنه. سپاسگزارم که تا این دم با من مهدی محمدیان در برنامه زنده ققنوس همراه بودید. تا پایان هفته بال در بال ققنوس با شما از آسمان ادبیات ایران و جهان سخن خواهم گفت. بدرود.
پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. ما با اتکای به خدای متعال، با اتکای به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم، انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در قایم آورد.
سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه شبکه فرهنگ شبکه زندگی. یک بار دیگه این نکته خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم عرض میکنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید روی گوشی‌های هوشمندتون بارگیری کنید، چرا که امکانات خاصی داره. برای شما مخاطبان خاص میتونید برای ما پیام هم ارسال بکنید و همینطور پیام صوتی. درود بر شما هموطنان عزیز و مهربان در تمام دوران.
هرگز بر نمیتابم سر از تو.